الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه وصایای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابن مسعود، جمله دیگری امروز داریم. البته این جمله در واقع نقل یکی از خطابات الهیه است به موسی بن عمران در کلام پیغمبر: یا موسی اذا رأیت الفقر مقبلا، یا موسی اذا رأیت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحین. اذا رأیت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحین و اذا رأیت الصالحین و اذا رأیت الغنا مقبلا فقل ذنب اجلت عقوبته، ذنب اجلت عقوبته. در باره فقر و غنا در آیات و روایات بحث های زیادی البته هست، که یکی از معانی فقر، فقر الله و این افتخار همه انسان هاست. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني، یا الفقر و فخری، همینطوری معنی کردم. ولی این حدیث اشاره به این نیست، چون فقر در مقابل غنا افتاده. اذا رأیت الفقر مقبلا و اذا رأیت الغنا مقبلا، این فقر به معنی فقر الالله نیست، چون اگر فقر الالله باشه که همیشه ثابت است، غنا مقبلا معنی نداره. اینکه غنا و فقر هر دو درباره انسان تصور شده است، مسلما این به معنی فقر الالله نیست. اون تفسیری که جای دیگه می شود اینجا نمیشه کرد. پس به چه معنیه؟ به معنی همون فقری است که سواد الوجه الدارین است، همون که کادن یکون کفرن، اینم که نیست، نه اون معنی است نه این معنی است. پس چه معنی داره؟ احتمال قوی در این گونه موارد این است که فقر به معنی زندگی ساده است مقابل غنا، یعنی زندگی پر از تجمل و تشریفات. یعنی وقتی دیدی زندگانی به سادگی میگراید و از زرق و برق ها و تشریفات تهی میشود، بگو مرحبا به شعار صالحین. شعار صالحین همین زندگانی ساده ای دارد. اما وقتی دیدی تجملات، زرق و برق ها، تشریفات، تعلقات زیاد مادی به زندگی تو متوجه می شود، بگو این گناهی است که خدا می خواد مجازات شه در دنیا به من بکنه. معلوم میشه قبلش گناهی کردم و مجازات اون گناه بنا شده است زودتری در دنیا به من داده بشه، و این نوعی کیفر است. شاهد این مطلب این است که در ذیل همین حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم استشهاد به اون آیه سوره زخرف میکنه. پشت سر همین عبارت آیه سوره زخرف لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و این کل ذالک لما متاع حیات دنیا و الاخرت و عند ربک للمتقین. که اگر مردم همگی تمایل پیدا نمی کردن به کفر، لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی امتا واحدتا مجتمعتا علی الکفر، اگر این تالی فاسد نبود ما برای کسانی که کافر می شدن خیلی زرق و برق قرار می دادیم. این غنا اینه، نه غنا کفاف و افافه. کفاف و افاف که غنا نیست، غنایی که در این حدیث است اینه، در مقابل این نقطه است که حضرت استشهاد به آیات سوره زخرف می کنیم. ما اینها سقفن من فزه، خانه های اونها رو از سقف های نقره، باب و درهاش هم نقره‌ای و زخرف و طلا، خلاصه خانه هاشون از طلا و نقره می ساختیم و تحویلشون می دادیم و نه خانه یه طبقه و معارج علیها یظهرون، خانه های دو طبقه چندین طبقه از اون استفاده می کردن، معارج داشتن، که خود این دلالت بر تعدد طبقات خانه های اونها می کنه. منتها مردم ممکنه امت واحده مجتمعی بر کفر بشوند، اگر نبود این کار میکرد. هم ببینید این یعنی چه؟ این پشت سر اون معنیش این هست، این مجازاتیه، یه همچین زندگی نوع عقوبت. اگر هم دقت کنیم میبینیم که این زندگی نوع عقوبتیست، خود فکر کنیم از دور تماشا نکنیم. فرض کنید کسی خانهش از طلا و نقره و فرش‌های متناسب با این طلا و نقره و نمیدونم جواهرات و زرق و برق و این از چند جهت برای انسان شکنجه. اول به دست آوردن یک چنین زندگی پر تجملی خود این خیلی دردسر داره. چنان نیست که همه پدرشون بمیرد و این زندگی بهشون برسه. حالا اول ثانیاً وقتی که به دست آورد نگه داشتنش، هر آن احتمال میدهد دست بردی بزنن. دوز در یه محله که میاد اول خانه های ثروتمندان رو میزنه، ولی ازا اگر یه جا ناامن میشه ثروتمندان تو اون محله بیش از دیگران میترسن، فقراش هم راحت میخوابن، اونا هستن ناراحت من چون بخانه اونا میزنه دیگه. نگهداری آن از دست برد دزدان، از حوادث دهر، همش هم که شب نمیتونه بذاره زیر سرش بخوابه، فکر تجارت خانهش هست، فکر مزارعش هست، فکر کارخانهش هست، فکر تشکیلاتش هست، فکر وسائل نقلیهی که در بر و بحر مال و تجاری اونو میبرند و میارن. بعضی هم به ایتگر میرسه میگه چرا احمد تو همه، مگر کشتید غرق شده؟ معلومش اینه که کشتی در صحرا در دریا دارن از اون مبدع حرکت میکنه، یه ماه گاه این کشتی تو راهه تا برسه به مقصد، این یه ماه فکرش ناراحته.
همه اینا تصمیم خاطر
تو درسته، توجه فرمودی؟ این یه واقعیته، منتها ما یه وقتی خودمونو گول میزنیم ندیدید از نزدیک تا بدانید. من از نزدیک اینا رو لمس کردم، اینا رو باور کردم که دارم میگم، واقعا لمس کردم. برای این که بدونید، من یه پرانتز اینجا باز کنم چون ایشون تجربه نداره در زندگی، جواب ایشون روشن بشه. ما در انارک نائین تبعید بودیم زمان تا بود، انارکم یه منطقه هست کویر در کویر، تو دل کویره، نه حاشیه کویر، هیچی ندارم. و ما اصلا می نشستیم تجزیه و تحلیل می کنیم، می گوید این ملت آمدن وسط این بیابون خدا کویر، اصلا به چی اینجا زنده می کنیم؟ گفتن قالی می بافن، گفتن قالیشون برن یه جور خوش آب و هوایی به بافن، چرا می تو کویر می بافن؟ اینا که نه اینجا زراعت دارن، نه آب دارن، نه باغ دارن، هیچی ندارن. می گفتن دل بستگی دارن. یه وقت اینجا آباد بوده، این آبادی از بین رفته، اما دلبستگیش به ارث باقی مونده. علاقه دارن، پابندن، به قول وضعی ها پابندن، موندن. خیلی خوب، حالا این توجیه عقلی کارمون ها. خب پیداست، یه آدم تبعیدی هم باشه توی همچین مکانی، خیلی درد سر میفته. اون حق رو به معنی حقیقی رو ما در اونجا اول کار لمس. از اون طرف مردم با خبر شدن، ما و چند نفر دیگه در اونجا تبعید بودیم، سیل هدایا سرازیر شد. یه وقت اونقدر برای ما وسائل آورده بودن که شب مایه ناراحتی فکر ما بود. خدای چی کنه؟ یه وقت دیدیم یه ماشین هندوانه آوردن. آقا ما یه ماشین هندوانه چه به سرش بیاریم؟ شب من بچم اونجا بود و رانندم اونجا بود و برید یه فرقونی پیدا بکنید تو این همسایه ها، اینا رو با تو فرقون بکنن، تو در خانه ها ببرن، تا نصف شب بیدار باشین. برای چی؟ برای زیادی نعمت. نمیدونستیم این گوشت میارن چیکارش کنیم، میوه ها رو چیکارش کنیم، وسایل دیگر رو چیکارش کنیم. آخه وجدان اونم اجازه نمیده اینا همش خراب بشه، چیش بکنی؟ زندگی وقت زیادیش درد سره، قابل جذب نیست. بدانید پول یه میلیون، دو میلیون، پنج میلیون قابل جذبه، صد میلیون پولو نمیشه جذبش کرد، باید نگهش داشت. چقدر آدم قصه بخوره اینا رو نگه داره، چقدر روش فکر کنه. من از اون فقر ناتوانیشو دیدم، نه در اونجا، در دوران طلبگیم هم زیاد دیدم، و از اون قنایی که آدم نمیدون چی بکنه هم دیدم. دیدم هم فزونی نعمت درد سره، هم کمیش درد سره. این که شما میگید که برای این است که مردم دلشون خوش باشه، این نیست. الان اشخاصی که ثروت زیادی دارن دائما در استراب، در آوردنش یک مشکل، نگه داشتنش یه مشکل، این دو مشکل. سوم جذب کردنش در زندگی قابل جذب نیست، نمیدونی چه کار کنید، درجه کنید. مشکل چهارم این است، وقتی از دنیا میخواد بره از اینها چشم بپوشه، این دلبستگی رو رها کرده. چهار تا مشکل داره، چهار تا شکنجه داره. از دور انسان اینا رو خوشبخت می‌بینه، به خدا قسم خوشبخت نیستن. اشتباه است کسی خیال می‌کند اینهایی که زرق و برق زندگی فراوان دارن خوشبختن. خوشبختی در کفاف و عفافه. من فقر نمیگم به معنی نیاز به دیگران، مسئله مهم کفاف و عفافه. زائد بر کفاف و عفاف بلاست. قرآن که دروغ نمیگه، آخه ما عقیده داریم، باور کردیم این قرآنو. میگه اگر مردم امت واحدی نمیشدن، چنان پر زرق و برق میکردیم خانه اینا رو. برای چی؟ خدا میخواد محبت کنی، میخواد کیفر بده، یعنی نوعی مجازاته. در این دنیا مجازات چون میکردیم به تجملات. اینهایی که قرار کردن از ایران در دوران انقلاب، اونهایی که چیزهایی داشتن، خب یه انقلاب شد، ببین به چه وضعی افتادن. اول خودش در بده، اونه که پول نداشتن یا یه ثروت متوسط داشتن، اونه که ولاد نباید بکنن، چی بودن ولاد کنن؟ چیزی کارشون ندارن. اونی که اون اموال طاغوتی رو فراهم کرده بود، خودش در بده، اونجا گرسنه. همش در فکر این ثروتیست که اینجاست، چه شد، دست کی افتاد، کیا دارن میخورن، کیا دارن استفاده میکنن.
خوینا
مجازات مگر چیه؟ کیفر مگر چیه؟ خدا که نمیخواد محبت کنه برای من یک فلو به رحمان، میخواد مجازاتشون کنه، کیفرشون بده، اینا رو میده. اینا رو برای چی توضیح دادم؟ برای این که این کلمه ذنب و عجلت عقوبت رو لمس کنه. آدم میخونه باور نمیکنه که اگر دیدی دنیا مقبله است، داره زندگیت پر از زبق و برق و تشریبات میشه، بگو یه گناهی کردم که خدا میخواد شلاق بزنه. این آدم در حال عادی میخونه بر نمیکنه، اما وقتی روش تحلیل بکنه باور میکنه. ذنب و عجلت عقوبت، اینهایی که در یه همچین زندگی رو هستن به تمام اطرافیانشون بد میدن. این فردا انبال من نبره، این کلید گاف صندوق نبره، این چک من رو جعل امضا نکنی، این چیکار نکنی، این چیکار نکنی. همه اطرافیانشون رو با وحشت نگاه میکنن، همه دوستانشون رو خیال میکنن میخوان کلاسایشون بزن. نه به دوستان اعتماد دارن، نه به اطرافیان اعتماد دارن، از همه میترسن، از همه وحشت دارن. کسی که این داشت گلاد نداره، خب راحته دیگه، جعل امضاش بکنن برن. مگه چند تو بانک داره که بردارن؟ کسی که جعل امضا نمیکنه برای 10,000 تومن پول، 5,000 تومن پول، برای 5 میلیون 10 میلیون برن جعل امضا میکنن، پرونده برش درست میکنن، پاپوش برش درست میکنن، 1,000 تا بلا به سرش میارن، بچه‌شو میدزدن برای اینکه 2 میلیون ازش بگیر. اگه نداره 6 تا بچه هم داره زیادی بدن. چی میشه؟ منظور این هست که اینا رو آدم بله میشینه میگه خوشبختم، خوشبخت من که این مسئله رو به روشنی، مثل این روشنی این چراغ درد کردم و از چنین زندگی باور کنن بیارن به زور بدهن، نمیپذیرم، به خدا اصلا نمیپذیرم. و یکی مثل این چراغ برای من روشن است، عذاب علیمه، زندگی کفاف و افاف همین. یا موسی اذا رأیت الفقر مقبلن فقل مرحبا بشعار الصالحین، و اذا رأیت الغنا مقبلا فقل ذنب اجلت عقوبته. جلد 74 بهار، کتاب الروزه، صفحه 96 94 94. حالا ای سوالی دارید بذارید بعد تا من به بحث فقه من برسم ان شاء الله الرحمن. دقت کنید، ما آمدیم در مسئله ولایت فقیه، 7 مرحله برای ولایت فقیه در تصور گفت. حالا تصدیقا ببینیم کدام یک از این مراحل دلیل داره و ثابت میشه، کدام یک قابل گفتگوست، بحث. این جمله رو فراموش کردم اضافه کنم اونجا، این که تکرار کردم برای این است. وان این است، ما بعد از آنی که بحث ولایت فقیه رو در مراحل 7 گانه تمام کردیم، انشاءالله بحث از این میکنیم که خب اونجایی که فقیه ولایت دارد، موقف احکام ولای فقیه در مقابل احکام عناوین اولیه و ثانویه چیست؟ باید یه بحث مفصلی در خود ماهیت احکام اولیه و ثانویه بکنیم که متاسفانه برای غالب مفهوم احکام اولیه و ثانویه روشن نیست. بعد ببینیم احکام ولایی در رابطه با اونها چه نسبتی داره و چی با اونها داره. یه مطلب است که باید بحث بشه. مطلب دیگر راجع به نحوه مشارکت مردم در مسئله امر حکومت و ولایت، اون رو هم انشاءالله میگیم، حال میرسیم. و راجع به نحوه مشارکت مردم، آیا واقعا مردم باید مشارکتی داشته باشن یا نداشته باشن، و اگر داشته باشن مشارکت مردم با توجه به ولایت فقیه چگونه است؟ آیا میتوانه مشارکت نده، نمیتونه مشارکت نده؟ اینم یه بحث است که باید کاملا روشن بشود. باز مسئله دیگر که باید روشن بشود عبارت از این است که آیا فقیه که متصدی مقام ولایت میشه اعلمیت درش شرط یا نه، و اگر یکی متصدی شد دیگری حق تصدی داره یا نه، چند فقیه در عرض هم میتونن متصدی بشوند یا نمیتونن متصدی بشن، اگر نمیتوانند چرا نمیتوانند. اینا مسائلی است که بعد از تبیین مراتب هفتگانه انشاءالله روشن میشه. خواستم عرض کنم که اینا به سوال کردن از کلام ما ساقط نخواهد شد، همه اینها رو انشاءالله تا آخر بحث میکنیم و تبیین میکنیم. بعد گفتم قبلا بعضی از کلمات بزرگان رو به طور اجمال سربسته قبل از آنی که وارد شرح مراحل هفتگانه بشیم، بعضی از کلمات بزرگان رو در اینجا بگیم. و منظور من این که بعضی از کلمات قبلا نقل میکنم دو چیزه. یکی این است که یه نظر اجمالی رو کلمات علما شده باشه، اونا که این مراحل هفتگانه از هم جدا نکردن، خب یه نظر اجمالی شده باشه. و دیگر این که توجه کنید چقدر اشتباه الان در فهم کلمات بزرگان میشه. مثلا معروف شده است تو نظر همه که شیخ انصاری رضوان الله علیه مخالف ولایت فقیه، در حالی که من امروز شهر میدم ایشون خیلی روشن بیان کرده مسئله ولایت رو و پذیرفته ولایت به معنی حکومت رو. حالا چطور مشغول شده؟ اصلا دقت نمیشه در کلمات. برعکس صاحب جواهر چیزی نداره، نفی هم نکرده، اثبات هم نکرده. صاحب جواهر معروف شده به اینکه اون طرف داره، در حالی که شیخ خیلی از صاحب جواهر گسترده تر مطلب رو گفته. اینا رو میگم برای اینکه در کلمات این بزرگان یه دقت بیشتری به خرج بدید. ما دیروز یک کلام از صاحب جواهر نقل کردیم، امروز هم یک کلام دیگر، بعد کل کلام شیخ رو هم من میگم و قضاوت هم میدم به شما که شیخ با این وضع منکره یا مثبته. کلام دومی که صاحب جواهر داره در جلد 16 وسائل است، جواهر است در کتاب الخبز. مرحوم صاحب جواهر اول یک کلام از مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه رضوان الله علیه، که علامه مجلسی فرموده ذمه مدیون در مورد خمس، مدیون به خمس، ذمه‌اش بری نمیشود اگر سهم امام را خودش به مستحقین برساند. سهم امام رو باید به دست حاکم شهر بده. این علامه مجلسی میگه بل یجب دفعها الی الحاکم، و میگه رأی اکثر العلماء ذالکه، اکثر علماء میگن سهم امام رو باید به حاکم شهر داد. بعد در زیر کلامش مجلسی میگه به عقیده من این از سهم سادات هم باید به حاکم شهر داد. ایشون سهم سادات رو هم معلومش اکثر علماء نمیگن، ولی ایشون عقیده خودش این است که سهم سادات هم باید داد. خب این هم وقت داد. بعد مرحوم صاحب جواهر چی میگه؟ میگه ممکن ما فرق بگذاریم بین زمان غیبت و حضور. خب دقت کنید کلام جواهر رو، ما تا صدر کلام نبینیم نمیتونیم یه جمله رو جدا بکنیم قضاوت کنیم. میگه ما بین زمان حضور و غیبت ممکن فرق بگذاریم. در زمان حضور باید به امام رسول، در زمان غیبت اصلا امام ولایتی بر سهم امام نداره، امام معصوم احتمال میده. چرا؟ میگه علتش، منظورش اینه، علتش این است که خب امام عملا تصرف نداره دیگه. امام وجود و لطف و تصرف و لطفون آخر، الان تصرفی نداره. وقتی تصرفی نداره، بنابراین سهم امام را در زمان غیبت امام عصر ولایتی برش نداره. وقتی او ولایت نداره، حاکم شهر چطور نیابت کنه؟ یه اشکال. عملا ولایت نداره. من نمیخوام بگم درسته یا درست نیست، توضیح میدم. حق میگه این حق عملی نیست، حق غیر عملی که عدمه، یعنی چه داره؟ چیزی که عملی نیست یعنی چه؟ امام معصوم در عصر غیبت ولایتی نداره. عبارت هم پیچیده است. امام معصوم در عصر غیبت ولایتی بر سهم امام نداره. نداره یعنی چه؟ یعنی عملا نداره، عملا تصرف نمی کنه. وقتی عملا تصرفی نمی کنه و ندارد، چی رو گذار به فقیه بکنن؟ پس نیابت فقیه اشکال در منوبعنه. منوبعنه اینجا نیست که بخواهد نیابت بکنه، یه اشکال. اشکال دوم، سلمنا، سلمنا که البته یه فیه بحثونی هم میگه اینجا صاحب جاوه، بعد از این جمله میگه و فیه بحثون، یعنی اصل این مسئله که آیا این در زمان غیبت ولایت بر سهم امام دارد یا نه، یه بحث و خیال نکنیشون به کلی منکر میشه، یه اشکال. پس اشکال اول اشکال در منوعن، بعد اشکال در نائب میکنه. سلمنا که امام معصوم در زمان غیبت ولایت در سهم امام داره، یعنی عملا داره. ولیکن چه دلیلی دارید برای اینکه فقیه ولایت داشته باشه؟ مدلی بر ولایت فقیه، یه اشکال دو. بعد این جمله رو میگه الا، این این عبارت جواهره، الا ان ذلک لو سلم، جواب دوم است. جواب اول ناجب منوعن اشکال بود. الا ان ذلک لو سلم، یعنی سلم چی؟ که امام معصوم ولایت داد. لا یجدی فی ما نحن فی، یعنی در فقیه، من دعوا عموم ولایت الحاکم، که بگیم ولایت حاکم حتی لمثل المقام، حتی شامل سهم امام بشه، الموقوفت علی دلیل، این ولایت دلیل میخواد که حتی سهم امام شامل بشه، ولیس دلیل نداره. بعد برمیگرد، لکن اینجاست که استشهاد مش میشد و تکیه میکنن، صدرش نادیده گرفته میشون، لکن الاصحاب عملا و فتوا فی سایر الابواب علی عمومها، لکن ظاهر اصحاب فتوا و عملا در سایر از ابواب عمومها، نه علا عمومها، عمومها یعنی عموم چی؟ ولایت. اون ولایتی که قبلا نفی شد لمثل المقام بود، عمومها یعنی عموم چی؟ لمثل المقام و اشباهه. بل الله من المسلمات او الضروریات اندهم، بلکه شاید این از مسلمات یا ضروریات اندهم باشه. صدر کلام بحث در سهم امام. در باره سهم امام دو اشکال، یه اشکال در منوبعن، یه اشکال در نائب. منوبعن چون تصرف نمی کنه ولایت نداره که واگذار کنه، نائب هم دلیل بر عمومیت ولایتش لمثل هازا نداریم، ولیکن ظاهر کلمات اصحاب عموم و ها. حالی اگر بدن دست شما از این عبارت چه مقدار از ولایت فقیه رو شما از کلام جواهر میتونید استفاده کنید؟
بعد به واسطه مانع نمیتونه.
اشکال نکنید به جواهر. ما میخوام اینا عقیده جواهر چیه؟ من نمیخوام بگم حرف جواهر درسته. توجه نمیکنید. نمیخوام بگم حرف جواهر درسته. بس در این است جواهر چه میگوید؟ نه درست است یا درست نیست. ما بس قضاوت نمیکنیم در صد سقمه. صحبت این است قول جواهر چه؟ ما چی میدونیم به جواهر نسبت بدیم؟ ایشون میاد. بله؟ بله یعنی ببینید عموم قبلا بوده همون عمومی که قبل بوده. منده و عموم ولایت الحاکم حتی لمثل المقام، این عموم قبلا بوده یه خط قبل. منده و عموم ولایت الحاکم حتی لمثل المقام، بعد میگه ظاهر اصحاب عموم ها، یه عمومی هم عهد ذکری داریم قبلش هست، یه خط قبل، این عموم هم میگید. واقعا شما، حالا من دیگه قضاوتی در باره کلام جواهر نمی کنم که اصلا چی مرادشه، شما ببینید چی استنباط میکنی از کلام جواهر. این شما و این کلام جواهر، ایشون میگه از کلمات اصحاب جز ضروریات است که ولایت حاکم شامله. اما شامله چیه؟ لمثل المقام و امثاله، یعنی سهم امام و امثال سهم امام، سهم امام و امثال سهم امام، راست لمثل المقام و امثالش. اما عمومها یعنی هفت مراتب هفتگانه که ما داشتیم بحث میکردیم، صاحب جواهر به صدد بیان این مسئله است. حالا قضاوت با خود شما، من تحمیل فکری نمی کنم برای شما. آیا میخواد تمام مراحل هفتگانه که ما گفتیم یا کمتر یا پنج مرحله یا حتی ولایت به معنی مرحله پنجم که معنی حکومت بوده باشد، آیا صاحب جواهر واقعا با این عبارتش حکومت رو ثابت کرده یا اصلا مسئله به مسئله نیست نفی و اثباتن؟ صحبت شمول هیل مثل وله سهم امام و امثاله دیگه، من بحثی نمی کنم. هر چی چی؟ اجازه بدید من دونی این یکیش رو اعلان شما، چون رو این میگن صاحب جواهر ادعای ضرورت کرده، میخوام بگم ادعای ضرورت در چی کرده؟ توجه دارید؟ بگذرم حالا دیگه من بیش از این اینجا عزیز من این عبارتش اینجا عموما به ضرورت اینجا ادعا میکنیم. بله حالا دیگه بیش از این من صحبت نمی کنم، فقط ارائه طریق می کنم، خودتون قضاوت کنید در این. و اما اجازه بدید من کلام شیخ رو هم در مکاسب اصاره و فشرده شهر بدم براتون. جلد 16 وسائل است، جواهر است، ببخشید، صفحه 178 178 کتاب الخمس. و اما کلام شیخ، کلام شیخ با اینکه کتاب درسیه همه میخونن، ولی غالبا چون شیخ در کلامش رفت آمدهایی هست، رفت و بازگشتهایی هست، غالبا مشتبه شده کلام شیخ. اصاره کلام شیخ من بگم چیه؟ اون جای حساسش این عبارت میخونم، ولی جای دیگرش رو تلخیص کردم. اول ایشون میاد ولایت رو دو قسم میکنه. ولایت به معنی استقلال در تصرف، الولایت المستقله و ولایت غیر مستقله. می فرماید منظور از ولایت مستقله این است که خود ولی تصرف بکنه، کار به فعل سایر مردم نداره، شخصا تصرف بکنه در چیزی، در اموال، در نفوس، من میگم اما روایت ببخشید ولایت غیر مستقله عبارت از این است که تصرف غیر ولی منوط به اذن او باشه، ان یکون تصرف غیرهی منوطن به اذنه. دیگران اگر میخوان تصرف کنن به اجازه متصرف کنن. بسیار این دو. بعد میاد اما القسم الاول من الولایه برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین ثابت است بالادله الاربعه. قسم اول یعنی ولایت چی؟ مستقله ثابتون للمعصومین بالادله الاربعه. ادله اربعش بمانه تا در جای خودش بحث کنه. بالادله الاربعه قسم اول ثابت للمعصومین. بعد میگه اما قسم دوم مردم باید اجازه بگیرن از امام در امور، میفرماید این هم مسلم برای ائمه معصومین و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابته. پس لا یجوز لغیرهم اجراء الحدود و تعزیرات. غیر امام معصوم نمیتونه اجرای حدود و تعزیرات کنه مگر به اذن امام. مگر به اذن. چرا؟ عمده دلیلش هم اولوالامر اطیع الله و اطیع رسول اولوالامر، یعنی کارهای مهمی که در این مملکت اسلامی میشود و کارهایی که به مصالح عامه مربوط است باید به اذن امام معصوم باشه. تا اینجا امام معصوم فشرده رد شد. حالا اون به هر خاطری هست من درباره ائمه بحث مفصل میکنم، فقط میخوام بینم شیخ چی میگه. بعد میفرماید اما فقیه ولایت در قسم اول میگه نداره، نمیتوانه تصرف در اموال و نفوس بکند مستقلن. چرا؟ چون دلیل قائم نشده برش. بعدم بعضی از ادله رو ذکر میکند و جواب. پس قسم اول از ولایتی که برای معصومین ثابت بود برای فقیه به عقیده شیخ انصاری ثابت نیست. جمله آخر کلامش دقت کنید چی میگه، و بل جمله، جمله آخر شیخ است در ذیل قسم اول ولایت، و بل جمله فاقامت الدلیل على وجوب طاعت الفقیه کل امام. فاقامت الدلیل على وجوب طاعت الفقیه کل امام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القطار. نه خیلی مشکل اقامه دلیل نمیشه کرد که بگیم امام فقیه مثل امام معصوم. بعد میره سراغ مقام ثانی. در مقام ثانی ببینید چقدر روشن میگه. در مقام ثانی میگه بله فقیه مقام ثانی رو داره. استدلال مقبوله عمر بن حنظله میکنه، میگه مستفاد از مقبوله عمر بن حنظله این است که فقیه کونهو عبارت شیخه. کونهو یعنی کونه فقیه کسائر الحکام المنصوبه فی زمان النبی، مانند امرا و استانداران و حکامی که منصوب می شدن در زمان پیغمبر و حکومت می کردن در مناطق مختلف. فی و صحابه فی زمان النبی صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه فی الزام الناس به ارجاع الامور المذکوره الیه، مردم ملزمن تمام کارهای لازم رو در امور سیاسی و به اصطلاح حکومتی از فقیه سوال کنن، یعنی او اجازه بده او در رأس باشه. و انتها فیها الى نظره، نظر نهایی مال اونه. بل المتبادر عرفن من نسب سلطان حاکمن، اون چیزی که متبادر میشه عرفن از این که سلطان حاکم است، وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه، یعنی تمام کارهایی که سلطان میکنه باید به اجازه فقیه باشه. چی بگه شیخ که قالب ولایت فقیه باشه؟ ولایت فقیه که ما بیشتر روش بحث میکنیم راجع به هم حکومت دیگه. شیخ میگه مقبوله عمر بن حنظله امام این رو به عنوان سلطان قرار داده، پس سلطان تمام اموری که مراجعه اون میکنن باید مراجعه فقیه بکنن و زیر نظر اون و فرمان اون باشه. عقیده شیخ اینه دیگه. پس از کلام مرحوم شیخ و چی استفاده میشه؟ استفاده میشود فقیه مالک بر اموال انفس نیست، حاکم بر اموال انفس نیست، ولی زمام حکومت اسلامی در دست او هست، کس سلطان، کل امرا، المنصوبین. اگر در زمان علی علیه السلام مالک اشتر موفق شده بود و به مصر آمده بود چه میکرد در مصر؟ همون کاری که مالک اشتر میکرد همون فقیه اینی جعل تو حاکم ها. ایشون از مقبوله عمر بن حنظله این فهمید. بعدم خودش یه ضابطه بیان میکنه. او یه بحث دیگریه. پس شما بگو ایشون اینو قائل شده، اینو بگید قائل شده. ابدا اشکال نمیکنه، من تا آخرش برای شما میخونم، تا آخر هرچی شب روز دستم میخونم، هشت دستم شنبه میخونم برای شما، حرفان نداره. بعد ایشون یه ضابطه تعیین میکنه، میگه این امور حکومتی چیا هست؟ میگه امور حکومتی اموری هست که باید زمین نمانه، امام معصوم باشه نباشه باید زمین نماند، مثل نظم مجتمع. حالا عرض میکنم مثل نظام، احقاق حقوق، سد ثغور، دفاع، حفظ نظام، اینا علا کل حال و زمین نمان. میگه این معیار، حالا بعضی از مصادیقش شک هست شک درش نیست، اون یه حرفی، ولی معیار اصلی چیزیست که زمین نمانه، که اگر یک روز خدای نکرده در کل مثلا یه مملکت فقیهی هم نباشه، عدول المؤمنین باید اونا رو اجرا کنن، عدول المؤمنین آستین بالا بزنن، نظم امور کنن، احقاق حقوق کنن، سد ثغور کنن، باید بکنن دیگه. اینا چیزهاییست که باید زمین نمانه. اینایی که زمین نباید مانه که همون اصل حکومت و نظام مجتمع و احقاق حقوقی که از اون لحاظ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید این در اختیار فقیه خواهد بود. ترجمه فرمایید. حالا باز شما میرید روی یک فرق، من میگم اصل کلام ایشون رو بگیرید تا برسیم به فروع کلام ایشون. سوال شما رو من جواب خواهم داد، ولی مسئله این است اصل کلام شیخ آیا طرفدار اصل ولایت؟ شما میگید در یه فرع شیخ مخالف شد، یه فرع مخالف شد، تازه در اون فرع هم مخالف نیست، خواهیم دید در اون فرع هم مخالف نیست. فرضاً کسی یه فرع مثلا نپذیرفت، گفت من آن فرع در نماز سوره کامله رو نمیدونم، شما بگید اصلا فلان کس نماز قبول نداره، چون میگه سوره کامله رو شرط نمیدونم، پس اصلا نماز رو قبول نداره. آخه این که ما نمیدونم اگر کسی در یه فعل مخالف شد اصل رو از گردن اون بردیم. حالا انشاءالله یه بار دیگر کلام شیخ رو مطالعه میکنین تا روز شنبه که من تکمیل کنم انشاءالله.